بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بر گسترش روابط با کره شمالی تاکید کرد. هند و پاکستان گفتگوهای صلح را از سر می‌گیرند. و انفجار در تسبیح خانه فاضلاب در مسکو دو کشته بر جای گذاشت. ساعت 10 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارم امیر آرمین با آخرین خبرها و برنامه این هفته در قلمرو ادب با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران جمعه شب در حاشیه اولین روز از اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد با تاکید بر نزدیکی مواضع دو کشور در مسائل بین المللی به ویژه در مبارزه با امپریالیسم گفت دوران امپریالیسم و قدرت‌های زورگو به پایان رسیده است. محمود احمدی نژاد بر گسترش روابط با کره شمالی تاکید کرد. هند و پاکستان گفتگوهای صلح را از سر می‌گیرند. هند و پاکستان رهبران هند و پاکستان روز شنبه اعلام کردند گفتگوهای صلح را از سر خواهند گرفت. این گفتگوها از ماه ژوئیه به دلیل بمب‌گذاری در ایستگاه‌های قطار در بمبئی متوقف شده بود. منموهن سینگ رئیس جمهوری هند و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حاشیه اجلاس جنبش غیر متعهدها که در هاوانا برگزار می‌شود با یکدیگر دیدار کرده و در این رابطه به توافق رسیدند. انفجار در تسبیح خانه فاضلاب در مسکو دو کشته بر جای گذاشت. مقام‌های روسی اعلام کردند وقوع انفجار در یک تسبیح خانه فاضلاب در شمال شرقی مسکو سبب مرگ دو نفر و زخمی شدن حدود 12 نفر شد. به گفته مقام‌ها احتمالاً تجمع گاز مسبب این انفجار بوده است. پاپ از رنجاندن مسلمانان ابراز تأسف کرد. واتیکان روز شنبه اعلام کرد پاپ از اینکه با سخنانش مسلمانان را رنجانده است متأسف است. پاپ در سفر اخیر خود به آلمان در یک سخنرانی به نقل از امپراتور روم شرقی در قرن 14 گفته بود پیامبر اسلام جز شر برای جهان به بار نیاورده است و دین اسلام برخلاف مسیحیت دینی مخالف عقلانیت است. و سرانجام این که سازمان کنفرانس اسلامی که 57 کشور در آن عضویت دارند پاپ را به ایراد افترا به اسلام متهم کرده است. همزمان پارلمان پاکستان از پاپ خواسته است که از این گفته ها عذرخواهی کند و اخوان المسلمین مصر نیز از رهبر کاتولیک های جهان خواسته است از مسلمانان پوزش بخواهد. به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته در قلمرو ادب. این برنامه را همکارم امیر آرمین تهیه کرده است.
در قلمرو ادب.
درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه در قلمرو ادب خوش آمدید. من امیر آرمین برنامه این هفته را تقدیم میکنم با گفتگو با یک استاد دانشگاه در تهران و معرفی کتاب پرخواننده هفته در آمریکا. دکتر صادق سجادی از نویسندگان دایره المعارف فارسی در ایران به دعوت دولت تاجیکستان و به منظور شرکت در جشن‌های استقلال آن جمهوری و نیز شرکت در نشست انجمن پیوند انجمن فارسی زبانان جهان به تاجیکستان رفت و با شماری از استادان زبان فارسی از افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و چین دیدار کرد و درباره نفوذ زبان فارسی در آن کشورها با آنها به گفتگو پرداخت. دکتر سجادی در گفتگو با رادیو فردا از حضور زبان فارسی در آسیای میانه و به خصوص تاجیکستان میگوید.
از 5 سپتامبر تا 12 سپتامبر یعنی به مدت یک هفته جشن‌های استقلال تاجیکستان بود. جشن‌هایی بود که بازار کشور در حقیقت تا اندازه‌ای تعطیل بود و همه مردم در جشن‌های استقلال شرکت کردند و در این جشن دو انجمن یا دو مجلس دیگه هم همزمان برگزار می شد. یکی گرد همایی انجمن پیوند یعنی انجمن فارسی زبانان جهان، انجمنی است که چند سال پیش تأسیس شده و اعضایی از تمام کشورهای از ایرانیان یا فارسی زبانان تمام کشورهای اروپا، آمریکا و آسیا درش عضوان. این جلسه در حین جشن‌های استقلال هم مجددا برگزار شد. من برای اولین بار بود در حیرت شرکت میکردم. به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان هم به اونجا رفتم برای شرکت در این جشن‌ها و در ضمن دعوت شدم به عضویت پیوند هم در آمدم. من برای اولین بار بود که به تاجیکستان می‌رفتم. و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یک دنیای تقریبا میتوانم بگم دست نخورده از لحاظ زبانی بسیار بسیار موجب حیرت من و از یک موجب خوشحالی من شد. خوشحالی از این جهت که یک کشوری مثل تاجیکستان با مردمی بسیار بسیار آراسته به زبان فارسی صحبت میکنم، به زبان فارسی که مانند یکی از گویش ها یا لهجه های خراسانی خودمونه. من چه بسا که هنگام صحبت کردن با دوستان و دانشمندان تاجیکی به خصوص در آکادمی علوم تاجیکستان احساس کردم که چند قرن به عقب رفتم، یعنی با یک زبان بسیار زیبای حتی میتونم بگم اصل سامانی مواجه هستم که برای خیلی تأثیر داشت.
یعنی تأثیر اون استعمار روسیه در این مدت اصلا محسوس نیست؟
ببینید واژه های روسی در زبان فارسی تاجیکی کم و بیش دیده میشه، واژه های عربی خوب خیلی کمه، واژه های دست نخورده هیچ حال فارسی امروز ما در ایران و به خصوص در تهران اصلا به کلی منظور شده وفور دیده میشه در این لهجه، در این گویش، و مهمتر از اون ترکیباته، یعنی نوع ادای جمله و ترکیباتی که ازش میسازن و معانی قدیمی که از این واژه ها اراده میکنن. مثلا فرض بکنید که زختی میخواد که او را صدا کردم میگوید او را فریاد کردم. این نوع معانی در متون کهن فارسی وجود داره، در کتاب های مثل تاریخ بیهقی، قابوسنامه، ترجمه کهن تفسیر طبری، این نوع ترکیبات واژه ها با معانی کهن وجود داره و تقریبا میتونم بگم با همون معانی کهن در گویش تاجیکی امروز کار میره، قطع نظر از اینکه بعضی از واژه های روسی هم به خصوص واژه های مربوط به ابزار تمدنی یعنی درش باشه.
ببخشید آقای دکتر، واژه های فارسی امروز، فارسی فرهنگستانی یا ترکی هم در اونجا محسوس است در زبان امروز مردم
ترکی؟ نه، ترکی به هیچ وجه محسوس نیست. اگر ترکیه و ترک ها در تاجیکستان برخلاف دولت ایران فعالیت و بسیار بسیار وسیعی دارن، به نحوی که شخص رئیس جمهور میگفت 90 دبیرستان و مدرسه ترک ها در تاجیکستان تأسیس کردن، ایرانی ها حتی یک کتابخانه قابل توجه هم وجود ندارن. بی‌توجهی هایی که دولت ایران و اولیای فرهنگی ایران نسبت به این سرزمین بسیار مهم فرهنگی در ایران نشان دادن، ترکی در گویش امروز تاجیکی نیست، یا اینکه من ندیدم یا من نشنیدم، ولی واژه‌های روسی هست. اون چیزایی که مربوط به جدیده، ابزار تمدن جدیده، خب خیلی هاش روسیه، ولی خیلی هاش هم نیست، و اینکه در آکادمی تاجیکستان واژه سازی هم میشه. در مورد فارسی امروز، به خصوص فارسی ایرانی، دانشمندان تاجیکی که با ایرانی ها رفت آمد دارن خیلی نزدیک شده، مثلا آقای دکتر روشن رحمانی، مثلا آقای دکتر جورابی که با من خیلی مناسبت های خوب داره، از سالها پیش و رفت آمد داریم و اینا، با زبان امروز ایران نزدیک شدن. تحلهجه تاجیکی خیلی زیبایی در گفتارشون دیده میشه. مسئله مهم نوشتار تاجیکی که هنوز به خط سریلیک یا کیل به قول خودشون نوشته میشه، تو خیلی سریع و راحت و روان میخونند. خب برای ما خود این حروف ناآشناست، ولی فراگیریش خیلی ساده است. این در عرض 4-5 ساعت کوشش من تونستم یاد بگیرم و بخونم. در حقیقت خط سیلیک اونها یه مقدار زیادی دستشون رو باز گذاشته برای آشنایی و نزدیکی با تمدن امروز، ولی ضرر عمدش این است که تحصیل کردگان امروز به هیچ وجه متون کهن خودشون رو به خط قدیم، یعنی به خط عربی نمیتونن بخونن، باید اونا برگرده به خط سیلیک تا بتونن بخونن. این خب یه ضرر بزرگه.
راجع به پیوند میگفتیم، این دولتیه یا
پیوندیه که مؤسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی که هزینه هاش رو از حق عضویت ها تامین میکنه. بسیاری از ایرانیانی که در پاریس، لندن، نیویورک، لس آنجلس، مونیخ، برلین، وین، اونجاها دعوت شده بودن و در جلسه شرکت کردن، فعالیت هایی که در طی سال گذشته کرده بودن برای گسترش زبان فارسی، برای مثلا نشر دیجیتالی خیلی از کتاب های ادبی فارسی در شهر خودشون، یا سایت هایی که ایجاد کرده بودن سخن گفتن، و برنامه های آینده هم خطوط کلیش در جلسه پیوند مطرح شد. قرار شد که به طور وسیع‌تر فعالیت بکنن، اشخاص بیشتری رو جذب بکنن، بکنن، برای سایت های فارسی تبلیغات بیشتر بکنن در شهر خودشون. این فعالیت ها نسبتا خوبه. من که از تاجیکستان اومدم خیلی از این سایت هایی که آدرساشو گرفتن از دوستان ایرانی مقیم خارج از ایران وارد شدم، دیدم خوبه، نسبتا کار خوب میکنن، ولی کمه این اندازه. اینم به همت تاجیکان و دانشمندان تاجیکی راه افتاده. یعنی توقع ما این است که ایرانی ها خیلی در این زمینه کوشا باشن، اما متاسفانه نیستن. نه تنها کمک نمی کنن، بعضی وقتا یه کارشکنی هایی هم دیده میشه. حقش این است که تاجیکستان به عنوان سرزمینی که جز ایران کهن بوده و امروز جز دنیای ایرانی، حتی اقل از جهت زبان فارسی، میتواند با ایران یک هماهنگی قابل توجه در گسترش این زبان داشته باشه، باید بیش از این با هم همکاری بکنن که متاسفانه این نوع همکاری دیده نمیشه.
برخورد دولت تاجیکستان با این پیوند چیه؟ یعنی محدودیتی براش ایجاد نکرده؟
نه به هیچ وجه، خیلی هم تشویق میکنه. در جلسه ای که با حضور آقای رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه همین جلسات پیوند مسائل مربوط به پیوند برگزار شد، آقای رحمانوف به سمت رئیس عالی پیوند انتخاب شد، چون خیلی خیلی تشویق میکنه گسترش زبان فارسی رو و هر جور امکاناتی که در ید قدرتش باشه در دوشنبه یا بقیه شهرهای تاجیکستان در اختیار پیوند میذاره. کما اینکه خب بسیاری از ایرانی‌ها رو دعوت کرده بود، مبالغ کلانی واقعا خرج شد این دعوت و این پذیرایی بسیار بسیار خوبی که در دوشنبه و جاهای دیگه از ایرانیان شد، نشون میده که دولت تاجیکستان و شخص رئیس جمهور علاقه بسیار وافری به گسترش زبان فارسی داره و حق هم داره، و اینکه اطرافش اقوام ترک هستند، بخارا و سمرقند که از فرسونن که مراکز مهم زبان و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در ازبکستان قرار داره، با اون تبلیغاتی که اونها میکنن، اون طرف ترکمنستانه، یه خود دورتر قزاقستانه، دنیای ایرانی زبان در اطراف تاجیکستان نیست. بنابراین این برایش خیلی مهمه که بتونه با کشوری مثل ایران هماهنگ بشه برای حفظ و گسترش این زبان. به تعبیر رئیس جمهور تاجیکستان، ایران رو برادر بزرگتر خودشون میدونن و به همین سبب توقع دارن که کمک های قابل توجه فرهنگی از طرف ایران متوجه اونها بشه. من امیدوارم که این کار صورت بگیره. واقعا
صادق سجادی. رمان سه روز تا هرگز به قلم تیم پاورز از نشر مارو خوانندگان فراوانی در آمریکا داشته و نقدهای زیادی بر آن نوشته شده است. مریم احمدی و رمان سه روز تا هرگز.
داستان با درگذشت مادر بزرگ فرانک ماریتی آغاز می شود در سال 1987 در خانه اش در پاسادنا. دافنه دختر 12 ساله فرانک فیلمی را در خانه مادر بزرگ پیدا می کند، آن را می دزدد و پنهانی به تماشای آن می پردازد. فیلم از آثار چارلی چاپلین نابغه سینمایی بدون صداست که مدتها از آن خبری نبوده و همگان فکر می کردند گم شده است. دافنه فیلم را تا نیمه ندیده که با نیروی مرموزی که در وجودش پیدا می شود آن را می سوزاند. فرانک متوجه می شود مادرش لیسرل فرزند نامشروع آلبرت اینشتین، فیزیکدان بزرگ قرن بیستم است. داستان برملا شدن هویت دختر اینشتین و اینکه فیزیکدان آلمانی به اصطلاح مرموزی به مراتب خطرناکتر از بمب اتمی دست یافته، اما فرمول آن را به فرانکلین روزولت رئیس جمهوری زمان جنگ آمریکا نداده بود، توجه دو دسته دینی جاسوسی را جلب می‌کند. فرقه یهودی کابالا در موساد سازمان جاسوسی اسرائیل و نهله لا ادریها. این دو گروه تلاش دارند آن ماشین کوچکی را که اینشتین داشته و به یاری آن می شود در زمان پیش رفت و گذشته را به نفع آینده دستکاری کرد، از چنگ وارثانش بدرآورند. رمان به گفته یک منتقد پرسش هایی را در زمینه آزادی اراده انسان به پیش می کشد. آیا انسان در انتخاب هایش هرچند جزئی آزاد است؟ آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ حذف انسان به طور کامل از این جهان میسر است؟ و آیا گزینش خصوصی بر عموم اثرگذار است؟
مریم احمدی و شرحی بر رمان سه روز تا هرگز. با وقت محدود برنامه ناچاریم با شما خداحافظی کنیم. فراموش نکنید که پیشنهادهای شما برنامه را شنیدنی و جذاب خواهد کرد. به نشانی فردا info@radiofarda.com و یا با تلفن های 011-22-828-7208 و 011-22-828-7238 با ما تماس بگیرید و نظر خود را بیان کنید. شاد و سربلند باشید.